Nick John.
همه جا در کنار شما موج اف ام رادیو فن
رادیو جان
موج ای ام رادیو سیستم. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
رادیو تهران بپرسید.
روزتون بخیر باشه، خوش آمدین به برنامه از رادیو تهران بپرسید. امروز یک شنبه سوم خرداد 1405. با ما بمونید. 3094 سامانه پیامکی ماست. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت میگیم. و با گرامی داشت روز آزادسازی خرمشهر برنامه امروز رو آغاز میکنیم. امروز در رابطه با مسائل و مواردی که مربوط به سازمان ثبت احوال هست صحبت میکنیم. اگر که در رابطه با این سازمان و کارهایی که به این سازمان مربوط میشه چرا مشکل شدید، رفت آمد داشتید به اونجا و به مسئله برخورد کردید، میتونید از طریق سامانه پیمک 3094 سوالتون رو بپرسید. جناب آقای عباسی مشاور ریاست سازمان ثبت احوال امروز با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما. لطفا سوالاتتون رو زودتر هم ارسال کنید که برای آخر برنامه نمونن، که حالا ما شرمنده هم نشیم. خیلی اوقات پیش میاد که آخر برنامه چندین سوال پشت سر هم این دفعه به ما میرسه و ما متاسفانه دیگه فرصت نداریم که اون سوالات رو پاسخ بدیم. آقای عباسی سلام، روزتون بخیر باشه. نیستن، هنوز نیومدن. بله، تا حوالی ساعت 10 میتونید با ما بمونید از طریق سامانه پیمک 3094 و در مورد مسائل مربوط به سازمان ثبت احوال از شناسنامه و کارت ملی گرفته تا مواردی مثل انحصار وراثت و چیزهای دیگری که حالا به هر حال شما درگیرش هستید میتونید در واقع سوالاتتون رو در اون حوزه مطرح کنید از طریق سامانه پیمک 3094 و با ما هم همراه بمونید. آقای عباسی مشاور ریاست سازمان ثبت احوال کشور سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر، امیدوارم موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید. درود بر شما. آقای عباسی لطفاً اگر از اسپیکر یا هندز فری استفاده میکنید این کار نکنید که کیفیت مطلوبی داشته باشید. محسد درود بر شما. خب آقای عباسی، یک شنوندهی پیام فرستادن و گفتن که گواهی انحصار وراثت چجوری باید بگیریم؟ ظاهراً از قوه قضاییه به ثبت احوال محول شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان محترم شما و شنونده عزیزی که این سوال رو پرسیدن. ماده 113 قانون برنامه 70 پیشرفت صدور گواهی انحصار وراثت رو برای تمامی فوت شدگان بدون درخواست بستگان و بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به سازمان ثبت احوال تکلیف کرد. خوشبختانه سر زمانبندی از 3/5/1404 شروع صدور گواهی انجام شد، یعنی به محض اینکه فرد فوت میکنه گواهی رسال و رسال بدون این که ورثه نیاز باشه به جای مراجعه بکنن صادر میشه.
بله.
و برای وراثت ارسال میشه. حالا اینکه وراثت چطوری میتونن دریافت بکنن به این صورته. تقریبا 20 روز بعد از ثبت فوت گواهی قاعدتا تا 20 روز بعد صادر میشه.
به صورت خودکار انجام میشه.
بله بله. فقط قبلش حتی براشون اسمس میره، پیامک میره. منتها قبلش توی سهیم وارد بشن.
برای کی میره پیامک؟ برای همه فرزندان. بله.
وراثت حالا ممکنه یکی پدرش هم وارثش باشه، برای اونم ارسال.
درست. بله.
حالا اینا مراجعه توی سهیم و ثبت احوال وارد بشن.
سهیم.
یه احراز هویتی با سامانه هدا میشن، چون این میره اونجا قرار میگیره. اونجا به صورت یه فایل قرار میگیره که میتونن دریافتش بکنن. یه قابلیتی هم داره این که این گواهی که صادر میشه کد شناسه یکتا داره و قابل تصدیق هست، احتیاج به هیچ مهر و امضای گرمی نداره، اصلا به هیچ مراجعه نکنن، خودش توسط گواهی مرکزی ریشه ثبت احوال امضا الکترونیکی شده، اون گواهی رو به هر جای براش مراجعه بکنن قابل استفاده است، به خصوص کسایی که برای برقراری حقوق مستمری بازنشستگان نیاز به گواهی دارن. دیگه مثل گذشته لازم نیست مراجعه بکنم جای مختلف و ثبت اسناد و
درسته. حالا آقای عباسی اگر که این حالا گواهی انحصار وراثت مشکلی درش وجود داشته باشه، حالا با توجه به اینکه همه چیز به صورت خودکار انجام میشه، حالا یه جایی ممکنه یه سری اطلاعات درست ثبت نشده باشه، مشکلی اگه وجود داشته باشه مردم چیکار میتونن بکنن؟
ببینید خانم محمدی، این تقریبا 600 هزار تا گواهی که تا الان صادر شده، حدود نزدیک به 4% اشکالاتی داشته.
بله.
البته بیشتر مربوط به کسایی بوده که قدیمی بودن، اینایی که بعد از 3-5 فوت کردن اشکال خاصی توشون مشاهده نشده، ولی اگر احیانا اشکالی بود از هر جنسی، فرض بفرمایید یکی از متوفیان جا افتاده بود، یا فردی که مثلا فوت شده بوده قبلا به اشتباه توی گواهی ذکر شده بود، اینا توی همون سهیم یه ثبت اعتراض هر یک از وراثت که انجام بده، اطلاعات دوباره بررسی میشه، گواهی اصلاحی براشون صادر میشه، و ولی فقط 10 روز برای این کار فرصت دارن
از زمانی که پیامک بهشون میرسه.
بله بله.
پس حواستون خیلی باشه شنوندهای عزیز که فرصت خیلی طولانی نیست، اگر که مشکلی در گواهی انحصار وراثت وجود داشته باشه تا 10 روز فرصت دارید که در سامانه سهیم ثبت احوال اعتراض خودتون رو ثبت کنید.
خانم محمدی احتیاج به هیچ گونه مراجعه ای ندارن.
بله بسیار.
یعنی اگه همونجا ثبت بکنن، فقط موارد خیلی خاصی، مثلا یه فردی مرحوم شده همسرش بارداره.
بله.
استحضار داریم که اون همسر وقتی باردار باشه، اون طفلی که با در هنوز به دنیا نیومده جزو وراثت محسوب میشه.
درسته.
موارد نادر از این دست و شاید لازم باشه که به ادارات ثبت احوال مراجعه بکنن و مستندات ارائه بکنن، و الا در حالت عادی اگر نیاز به مراجعه ای بود ما خودمون بهشون اعلام میکنیم، ولی همونجا ثبت اعتراض بکنن انشالله.
اگه مثلا 10 روز گذشت چی میشه؟
دیگه نگذره دیگه، چون قانون فقط 10 روز فرصت
خیلی کرده. سخت میشه.
خب نه، اگر
به هر دلیلی حالا به هر حال چه میدونم سیستم پیامکی مثلا مشکل بوده، دیر به دستشون رسیده، گوشی دم دستشون
اون اگر چیزی باشه که اونجوری باشه، نه اونا اون
نه منظورم که اطلاعاتی که به دستشون میرسه اشتباه بوده ولی دیر رسیده.
نه خانم محمد، اگه مطمئن باشیم که دریافت کردن این بس سر این، اگه ما بررسی کنیم ببینیم دریافت دیر دریافت کردن یا به اینا، که خودمون بهشون رسیدگی میکنیم، مثلا نگران رسیدگی به اشکالات اصلا نباشن. در هر حالتی سازمان پیش بینی کرده که به نوعی بتونه خدمت بده که مردم رضایت حداکثری.
درود بر شما. شنونده گفتن که ما اقلیت دینی هستیم، گواهی انحصار وراثت اشتباه صادر شده، یعنی طبق اساسنامه ما نیست، چه کار باید بکنیم؟
خب ببینیم، ما یه ممکنه در موارد معدودی توی سام، چون ما بر اساس اطلاعات سامانمون اقدام میکنیم.
بله.
اگر که دینه، چون زمانی که برای ثبت فوت مراجعه میکنن دین متوفا ثبت میشه، خب ممکنه متوفا قدیمی بوده باشه، مثلا مال دهه 30 و 40 بوده باشه، اون موقع ثبت نشده.
بله.
در این صورت بازم اینو اگر اعتراض بکنم ما
تو همون سامانه سهیم یا بیان حضوری؟
نه، از همون سامانه سهیم. ما در مورد اقلیت ها، تمام اقلیت هایی که هستن با به اصطلاح مرکز حقوقی اون اقلیت‌ها، حالا متعدد هم هستن، هماهنگی کردیم که در این موارد با اون رویه‌ای که اونجا هست به اصطلاح همون قانون مربوط به مذاهب غیر شیعه و ادیان غیر شیعه رسیدگی بکنیم و هیچ مشکل خاصی هم در این زمینه نیست. اگر اشتباه صادر شد اینو حتما چیز کنم. اگر گواهی قدیمی هست، مثلا مال قبل از 3-5 هست، از اینایی که قبلا صادر نشده اینا با اقلیت هستن، پیشنهادمون اینه که قبل از اینکه درخواستشون رو بخوان الکترونیکی ثبت کنن، یه دوری مراجعه به ما داشته باشن. برای مراجعه حالا خدمتتون عرض می‌کنم، لازم نیست اول مثلا پاشن جایی برم پرسان به نتیجه برسن، کافیه با سامانه از من به پرس و ثبت احوال تماس بگیرن که شمارش هم 0-15-10. حالا فعلا 0-15-10 ما برنامه داریم که اینو بتونیم استانیش هم بکنیم، ولی خب از هر جای کشور میتونن با این تماس بگیرن.
پس از من به پرس برای ثبت احوال هست؟
بله، از من به پرس 0-15-10 در همه موارد میتونن بپرسن. در این مورد خواستم که آقا من یه مثلا فرض بفرمایید متوفایی داشتم در سال 1310 مثلا زرتشتی بوده، الان باید چی کار کنم؟ اول به همکارای ما اعلام بکنن که اونا بهشون بهتر راهنمایی بکنن مورد به مورد، چون هر مورد شرایط خاص خودشو داره. خانم محمد
بله حتما همینطوره. گفتن که برای تغییر نام چه کار باید انجام داد؟ این تغییر نام دغدغه خیلی از مردم هست، چون الان حالا نسلم جدید شده اینطوری هست که مثلا نسل جدید ممکنه که یه کسی اسمش رو انقدر دوست نداشته باشه که رو روانش هم تأثیر گذاشته باشه. آیا امکان تغییر اسم به سادگی هست یا خیر؟
ببینیم، تغییر نام در صلاحیت دادگاه صلح، یعنی باید دادخواست بدن در مرکز خدمات قضایی و بگن از این اسم به اون اسم قرار مثلا،
یعنی قبل از اینکه اصلا بیان به ثبت احوال مراجعه کنن.
نه
روالش چطوریه؟ بله،
صلاحیتش صلاحیت دادگاه صلح، منتها برای اینکه مردم اذیت نشن و قضا زدایی بشه، ثبت احوال توی سالهای اخیر امکاناتی قائل شده که بعضی از اسامی که اختیاراتی وجود داره، یعنی اگر در اون موارد هست باز ثبت احوال رسیدگی بکنه. برای این کار پیشنهادمون به مردم این، اول به سهیم مراجعه بکنن، اونجا درخواست تغییر نامشون رو ثبت بکنن.
بله،
اگر با دستورالعملی که شورای عالی ثبت احوال مصوب کرده منطبق بود که توی خود ثبت احوال انجام میشه، اگر نه با اون دستورالعمل منطبق نبود، خب بعد برای تغییر نامه مراجعه بکنه.
دستورالعمل یعنی چی؟ یعنی یه لیست اسمی هستش که طبق اون اگه باشه.
ببینیم مثلا ما یه سری محدودیت هایی داریم، مثلا فرض بفرمایید یه اسمی اسم به اصطلاح ایرانی نیست و جز به طبق قانون به اصطلاح منع به کارگیری اسامی اصطلاحات خارجی ما نمیتونیم اونو به فرد اختصاص بدیم.
الان یه شنونده گفتن اسم صادق رو به آرکان میشه تغییر داد، آقای خانم امیری گفتن
صادق به آرکان.
بله.
آرکان نمیدونم الان یادم نیست، آرکان اگه اسم ایرانی باشه، این هم اینا رو میگم مورد به مورد باید بررسی.
مثلا الان آرکان اگه اسم ایرانی باشه، مثلا آرمین بخوام بذارن که اسم ایرانی هست، امکان پذیر هست؟
این دستورالعمل فکر میکنم بشه. دستورالعمل اینجوریه که حالا مثلا باید مورد به مورده، یعنی کارشناسای ما یه جدول خیلی مفصلیه، اینا با همون 15 ما تماس بگیرن، این خانم راهنمایی کامل بهشون میکنن که آقا این از طریق ثبت احوال قابل انجامه یا به دادگاه صلح مراجعه.
یعنی موردی از من بپرس اینو الان بهشون میگن که این اسمو میتونن جایگزین کنن یا نه؟
سرویس از من بپرس خیلی کامل، اولا پشتش کارشناس خبره ثبت احوالن و دائم پاسخگو هم از 8 تا 10 شب و برای بعضی از موارد از 10 شب تا 8 صبح هم جوابگو هم و کامل راهنمایی میکنن که آقا کجا مراجعه کنیم، چجوری مراجعه کنیم، چجوری انجام بدیم، چه شرایطی داره اینا.
درسته.
اگه تو ساعت اداری تماس بگیرن که حتی میتونن مورد رو کامل بررسی بکنن که دقیقا بهشون بگن که چیکار کنن به چه نتیجه ای برسن.
بله.
به خاطر اینکه عرض کنم خدمتتون رو باید اونو توی دستورالعمل انطباق داد، ولی خب نهایتا ما پیشنهادمون اینه که خیلی درسته، حالا شما میفهمید که افراد مثلا شاید مشکلاتی هم دارن، ولی اصولا ما اگر به سمت تغییر نام خیلی نریم بهتره، چون بسیاری از کسایی که اقدام به تغییر نام میکنن ما برگشت به نام قبلی زیاد داریم، به خاطر اینکه خودشون باش کنار نمیان، خانواده باش کنار نمیان، که صداشون نمیکنه، مدارکشون به هم میریزه، از این دست چیزا. و یه مقدار روش تدبیر بیشتری کنم، خیلی احساسی بهش فکر نکنم.
بسیار عالی، چه توضیح خوبی دادید آقای عباسی. یه شنونده‌ای گفتن که نام پدر بنده اشتباه نوشته شده توی شناسنامه‌اش در سال 66. آیا الان میتونم کاری کنم با توجه به که این همه مدت ازش گذشته؟
بله بله، مشکل خاصی نداره. ایشون برای دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال مراجعه میکنه، درخواست تعویض شناسنامه‌شون میدن و اون اطلاعات صحیح پدر رو اونجا ذکر میکنن.
اینا باید، این دست شنونده های ما که الان این مشکل رو دارن، باید حضوری برن.
ببین، درخواست شناسنامه صرفا درخواستش حضوریه، به خاطر اینکه باید اون شناسنامه قبلی رو تحویل بدن و فرم رو تکمیل بکنن و اینا، ولی شناسنامه رو باز ما با پست میفرستیم در خونه‌شون، هر جای ایران که درخواست بدن. احتیاجی نیست که دو سه بار مراجعه بکنن، یه بار مراجعه پیشخوانه معمولا الان گسترششون زیاده، نزدیک خونهشون یه جایی پیدا کنن که خدمات ثبت احوال ارائه بده، به راحتی میتونن این خدماتو بگیرن و انشالله مشکل خاصی براتون نباشه. ضمن اینکه بازم حتی در این مورد هم من پیشنهاد میدم قبل از اصلا کلا پیشنهادم اینه، قبل از هر خدمات ثبت احوالی یه مشورتی از اون سامانه 0315 ما بگیرن،
کار دوباره انجام نشه.
آره، خب به جایی که برن دفتر پیشخوان اونجا بهشون بگن که آقا این مدرکم باید میآوردی، خب تلفنی سوال بپرسن، همکاری ما در خدمتشون باشه.
سامانه از من بپرس 0215 10. شنونده های محترم میتونید سوالات ثبت احوالی خودتون رو ازشون بپرسید. یه شنونده گفتن که پدر من هنوز شناسنامش قدیمیه، چیکار باید انجام بدم؟ مشکلی داره که با همین شناسنامه بمونه یا اینکه باید شناسنامش رو عوض
کنم؟ ببین، شناسنامه قدیمی دو نوع داریم خانم محمد، یه شناسنامه داریم مال قبل از انقلاب، اونو باید حتما تعویض کنن چون دیگه اونا اعتبارش تموم شده. ولی اگه شناسنامه قدیمی، منظورشون جلد قرمزه که دستنویس، ضرورتی فعلا برای تعویضش نیست، اگر جایی مثلا بهشون ایرادی نگرفتن. یه وقت کسایی مراجعه میکنن مثلا به برای گذرنامه یا خدمات اینطوری احتیاج دارن عکسشون به روز باشه، برای تعویضش میتونن مراجعه بکنن، ولی نه در موارد دیگه نیازی به تغییرش فعلا نیستش.
بله، با آقای عباسی صحبت میکنیم، مشاور رئیس سازمان ثبت احوال کشور، و ایشون پاسخگوی سوالات شما هستند در رابطه با مسائل و مشکلاتی که مربوط میشه به سازمان ثبت احوال. شنونده به 3094 پیمک فرستادن، گفتن که شناسنامه من گم شده، چیکار باید بکنم؟
خب ایشون باید به یه دفتر پیشخوان نزدیک به خونهشون مراجعه بکنن، درخواست شناسنامه مجدد بدن، همراه خودشون یه قطعه عکس داشته باشن، اگر تصویر از شناسنامه قبلی دارن با خودشون ببرن، و اگر مدرک عکسداری هم دارن، گواهی نامه چیزی دارن برای اینکه تایید بشه که مثلا خودشون هستن، اینا با خودشون ببرن. اگر شناسنامه قبلی، شناسنامه که گم کردن، بعضی موارد اینطوری پیش میاد که شناسنامه عکسدار نبوده ولی گم شده، اونجا که مراجعه کردن بهشون توضیح میدن که باید چیکار بکنن، چه مدارکی رو ببرن. معمولاً نیاز به گواهی تحصیلی عکسدار هست، چون میدونیم کارنامه عکسدار آموزش پرورش صادر میکنه.
درسته،
اونم با خودشون همراه داشته باشن که اذیت نشن.
خیلی همالی. 3094 پرسیدن که شناسنامه‌ام گم شده بود، رفتم المثنی گرفتم و حالا خیلی جالبه که پیدا شده، چیکار کنم؟ مشکلی نیست که دو تا شناسنامه داشته باشم؟
چرا دیگه، اون شناسنامه قبلیه، به محض اینکه ما شناسنامه دوم صادر می‌کنیم، اون شناسنامه قبلی اون سریالش توی تمام سرویس‌های ثبت احوال ابطال میشه، یعنی اگه جایی مراجعه بکنن و اونو ارائه بکنن امکان دریافت خدمات ندارن. در این حالت میتونن مراجعه بکنن به یه اداره ثبت احوال دیگه، اینجا دفتر پیشخوان نرن، اداره ثبت احوال برن، دو تا شناسنامه رو ارائه کنن، بگن آقا این شناسنامه قبلیه رو برای من سریالش رو احیا کنین، شناسنامه جدیده رو ابطال کنین.
آها، و اگر دو تا شناسنامه رو با هم نگه دارن جرم محسوب میشه؟
قاعدتا دیگه، چون نگه که مدرک دولتی باید منحصر باشه دیگه، چون آخه مصرفی نمیشه که اون شناسنامه باطله است عملا، هیچ مصرفی، یعنی وقتی به ما اعلام میکنن گم شده یه فرمی رو امضا میکنن، تو اون فرم تعهد میدن که آقا اگر پیدا شد مراجعه کنم. خب
بله،
بعد خب اگه این کارو نکنن بعدن یه مشکلی پیش بیاد، بعد خودشون دردسر میشه، چه کاری آخه.
بله بسیار عالی. 3094 گفتن که کارت ملی وقتش گذشته باشه چه اتفاقی میفته؟
فعلا یعنی اون اعتبارش پشتش نوشته تموم شده باشه.
بله،
اگه همچین چیزی باشه نه، خوشبختانه فعلا اعتبار کارت ملی تمدید شده و دلواپسی مردم نداشته باشه.
بسیار عالی.
دغدغه نیست.
بله، 30094 گفتن که من چند ساله برای گرفتن کارت ملی جدید اقدام کردم، هنوز که هنوز خبری نیست.
خب این دیگه یکی از شرمندگی ما برای مردم، روند صدور کارت هوشمند ملی یه وقفه‌ای داشت که دلایل متعدد شد، فرصت برنامه شما بیشتره، ولی روندش از سر گرفته شده، داریم سری به سری صادر میکنیم و خدمتشون پیامک میره، از همه شون هم عذرخواهی میکنیم. یه تمهیدی هم داریم میکنیم که دیگه اصلا کلا این مشکل، چون استرداد داریم کارت هوشمند ملی هفته هفتگی صادر میشد،
بله بله خیلی زود،
یه چند سالی از یه وقفه افتاده، این وقفه رو داریم یه تمهیدی میکنیم که دیگه اصلا بعد از این پیش نیاد، از این شهرونده هم که تو این دو سه سال اخیر سر این قضیه اذیت شدن خالصانه و صادقانه عذرخواهی میکنیم، هرچند تقصیری متوجه ما نبوده، شرایط متعددی دست به دست هم داده که امکان تأمین اون کارت فراهم نشده، ولی انشالله اینایی که درخواستشون پیش ما هست و سعی میکنیم در اسرع وقت انجام بدیم. یه نکته یه فرخار محمدی خدمتون بگم، این
بله.
افراد خیلی زیادی هستن که کارتشون صادر شده تو دفاتر پیشخوان مونده و مراجعه نکن برای دریافتش، این هم برامون معماست که چرا
ارسال نمیشه براشون
کارتو، باید دوباره مراجعه کنن به دفتر پیشخوان، اثر انگشت مجددشون بگیرن که اطمینان پیدا بشه که مال خودشونه و کارت فعال بشه اون چیپست هوشمندش، به خاطر همین ولی خب مراجعه مجدد نداشتن دیگه. اینم اگه شما تو برنامه‌تون اعلام کنین کسایی که سالهای گذشته درخواست کارت هوشمند دادن و مراجعه نکردن، اونا میتونن مراجعه کنن، اگرم مثلا اگه قبل از 401 باشه که حتما کارتشون صادر شده مطمئنن، ولی توی
خب
چیز
دیگه الان شما زحمتشو کشیدین گفتین دیگه، اون دست از عزیزانی که کارت ملی درخواست دادن قبل از 1403 بوده،
401
بوده، بله به احتمال زیاد کارتشون الان داخل اون دفتر پیشخوانی هستش که اقدام کردن برای
401 به بعد هم ممکنه باشه، ولی اون 401 به قبل دیگه مطمئن نیست، یعنی کارت دارم اصلا برای خودش اونجا دیگه به قول ببخشید کلام غیر رسمی کارم، کارت داره کفک میزنه بیام بگیرم،
خاک میخوره. و آخرین سوال گفتن که پدرم 50 روز هست که فوت کرده، خدا رحمتشون کنه، گفتن گواهی انحصار وراثت اومده، وارد سایت میشیم فرمو پر میکنیم، میزنه فوتی به این نام ثبت نشده، چیکار باید بکنیم؟ آقای تاجیک گفتن
خب ایشون مطمئنن که فوتشون ثبت شده قبلا، چون نیبه نباید درخواست بدن و این باید خودکار، اینی که میگن اصلا که حالتی وجود نداره، احتمالا یه جای کار اشتباه میکنن. من با آقای تاجیک پیشنهاد میدم همین الان با اون شماره 0315 تماس بگیرن، شماره ملی پدر رو بگن، همکارمون بررسی کنه که مشکل چیه، خدمتتون اعلام بکنه.
بسیار عالی، دیگه فرصتی هم نداریم، فقط یه کوچولو در مورد سامانه هدا توضیح میدین. الان شما دو تا اسم بردید، یکی سامانه سهیم بود و یکی بله. هدا، در مورد این دو تا هم توضیح مختصر بفرمایید.
هدا یه سرویس احراز هویت، طبق سند زیست بوم هویت در فضای مجازی مرکز معتمد هویت در کشور، پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، یعنی هر کسی بخواد در فضای مجازی احراز و هویت بشه باید اطلاعاتش با اطلاعات ثبت احوال اون پایگاه اطلاع جمعیت کشور انطباق داده بشه.
بله.
این انطباق از طریق سرویس هدا انجام میشه، یه جایی مردم متوجه نمیشن، مثلا توی یه سایتی وارد میشن میگه شماره ملیتون رو وارد کنین، تولدتون رو وارد کنین، بعد میگه شما احراز و هویت شدین، اونا دارن از هدا استفاده میکنن بدون اینکه حالا مثلا شاید خیلی هم اعلام بکنن، یه جاهایی اصلا علامت هدا رو میبینن، یه نقشه ایرانه که وسطش یک علامت طرح اثر انگشت هست با پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی، که اگر اونجا اون سرویس هدا رو دیدن اون انگار داره احراز هویتشون میکنه و به اون سایت ها اعلام میکنن که بله خانم محمدی که مدعی شده با این شماره ملی و این تاریخ تولد هست خود ایشونه. لیبلای مختلف داره، یه جای خدمات معمولی تره با مثلا OTP انجام میشه، یه جای خدمات مثلا حساس تره با زنده سنجی انجام میشه و شیوه‌های مختلف داره. در نهایت نکته که باید خدمتتون عرض بکنم، هر جایی در مورد سرویس احراز هویت هدا مردم دچار مشکل شدن در هر ساعت شبانه روز، این با خدمات دیگر رو گفتم از من بپرس، 8 تا 10 یا 8 تا صبح تا 10 شب جواب میده، ولی در مورد هدا شبانه روزی، یعنی در 24 ساعت شبانه روز همکارای ما پاسخگو هستن.
خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون و پاسخگوییتون جناب آقای عباسی مشاور.
خدمتتون هستیم، ممنون که دغدغه مردم پیگیری کردین و ممنون که این کانال ارتباطی بین ما و مردم برقرار کردیم. ما خودمون خیلی علاقمندیم که هرچی بیشتر بتونیم با مردم ارتباط داشته باشیم. اون سرویس هم که هستیم از زمستون پارسال راه انداختیم، سرویس 15. هدفمون اصلا همینه که کسی نگران پاسخگویی در خصوص سوالات سرویس ثبت احوال.
آرزوی موفقیت دارم براتون جناب آقای عباسی، مشاور ریاست سازمان ثبت احوال کشور. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی خوشبختم، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون. همینطور سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با ما بودید. میریم به استودیو صدای شهر.
صدای شهر. وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. ساعت 9:55 است. اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران و در این بخش رو موضوع شناسایی و معرفی معابر حادثه ساز در مناطق مختلف تهران پرداختیم. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که شما عزیزان هم نظراتتون رو به ما اعلام کردید، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید، اما دعوت میکنم در این لحظه صحبت سرکار خانم عبادی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زینب عبادی هستم، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل‌ونقل. در خصوص شناسایی نقاط حادثه خیز، هر ساله نقاط پرتصادف و حالا نقاطی که مستعد ورود سوانه و حوادث هستن با کمک پلیس محترم راهور شناسایی میشه. این نقاط تقسیم بندی میشه و به تفکیک مناطق به هر منطقه ابلاغ میشه و مناطق این نقاط رو در دستور کار اجرایی سالانشون قرار میدن. در سال گذشته، سال 1404، در کل منطقه در واقع مناطق شهرداری تهران ما 402 نقطه پرتصادف، یعنی نقاطی که حالا به نوعی ممکن بود در 3-4 سال اخیر بیشتر از دو بار در اینها تصادف اتفاق افتاده، حالا نه صرفا تصادف از نوع فوتی، ممکن بود تصادف از نوع جرحی هم باشه. اینها در واقع این 402 محل به تفکیک نقاط پرتصادف و نقاطی که مستعد بروز حادثه است شناسایی شد و تا آخر سال هم بالغ بر 85% این نقاط ایمنسازی و نقاطی که باقی موند عمدتا نقاطی بودن که یه عملیات عمرانی طولانی مدتری نیاز داشتن و در عرض مدت زمان کوتاهی قابل رفع نبود یا معارضی داشتن که رفع این معارض ممکن بود زمان بر باشه، به عنوان مثال درختی یا مثلا کابوی برقی که خب نیازمند زمان بیشتری برای رفعش بود. این موارد موند، منتقل شد به سال جاری که باقی مانده اون نقاط امسال در دستورکار مناطق قرار گرفته. شهروندان در صورت اینکه حالا مشاهده یک معبر یا حالا یک حتی اگر حوادثی رو در معابر مشاهده کردن که حالا ناشی از کمبود روشنایی بود یا به نوعی کمبود علائم تجهیزات در اونجا اون حادثه رو رقم زده بود، میتونن با سامانه 137 شهرداری تهران تماس بگیرن و این مسائل رو منتقل کنن. در این سامانه این مسائل مشکلات ضبط میشه و به اون منطقه زیر ضبطش ارجاع میشه و در دستور کار قرار میگیره. اگر هم نیاز به طرح خاصی باشه، طرح هندسی خاصی نیاز داشته باشه، این طرح ها تهیه میشه و در کمیته های تخصصی که در اداره کل مهندسی ایمنی ترافیک برگزار میشه مطرح مصوب و دوباره برای ابلاغ به مناطق ارجاع.
88-82-301 صدای شهر.
همشهریان عزیز، صحبت‌های سرکار خانم مهندس عبادی، مدیر کل مهندسی و ایمنی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران رو شنیدید. ممنونیم از این که امروز با من و همکارانم در صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. نخستین بخش عصرگاهی رو همکارانم ساعت 15:55 تقدیم شما می‌کنند. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
We'll be right back. رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir